بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا عطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدای مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در شب شهادت حضرت امام هادی بحثی رو پیرامون توسل شروع کردم و این شب رو که به منزله شهادت حضرت موسی بن جعفر عزا میگیریم اون بحث رو تکمیل میکنم. در معنای توسل عرض کردیم که بنده‌ای شخصی یا چیزی را بین خود و خداوند واسطه قرار میدهد، او را وسیله قرار میدهد برای رسیدن به قرب الهی و به دست آوردن حاجات خودش. این عقیده است قرآنی، این عقیده است دینی، لکن نه بر این که ادعی مخالف با این توسل هستند. اهل سنت عموماً با عقاید شیعه مخالفت دارن، منتها مخالفتشون به دو شکل بیان می شود. برخی از مخالفتها با مسئله امامت، شبهاتی که مطرح می شود به دین پیرامون مسئله امامت، به این شکل که با زیارت مشکل دارن، با عزاداری مشکل دارن، با توسل مشکل دارن، با تبرک جستن مشکل دارن. این طایفه وهابیت هستن. بیشترین اعتراضاتشون و مخالفتشون با شیعه در محوریت مسئله امامت. اما سایر فرق در سایر مسائل مخالفن. ما مثلا یه مسئله داریم از اصول اعتقادی به نام عدل. عدل یکی از صفات خداونده. چرا جزء اصول اعتقادی شیعه آمده؟ به جهت اینکه گروهی از متکلمین اهل سنت، این دیگه ربطی نداره که وهابی باشن یا نه، اونا مسئله عدل رو به جور دیگری توضیح و توجیه میکنن. پس کلن طایفه‌ای که غیر شیعه هستن نسبت به مبانی تفکری شیعه مشکل دارن. اونایی که اعتراضاتشون حول و حوش مسئله امامت غالبا وهابی هستن و دیگرانشون در مسائل دیگه مشکل دارن. یکی از اون مسائل از مسئله توسله و اون که ما بریم به ساحت مقدس مثلا رسول اکرم بگیم که آقا فرض کنید حاجت ما را بده، یا خدا را به حق پیغمبر یا به ذات پیغمبر، به یکی از این دو شیء قسم بخوریم، اینو میگن توسل و این توسل رو اونها میگن باطله. در مقام جواب میگن اگر به ما آیاتی از قرآن رو نشون بدید، یک، سیره اصحاب پیغمبر رو ما بگید، دو، روش پیغمبر رو بگید، سه، سیره تابعین رو بگید، چهار، ما میپذیریم. اینایی که ما داریم میگیم چیزی نیست که اونا بپذیرن، به دلیل اینکه اونا این حرفا رو میدونن. ما داریم برای خودمون میگیم که اگه خدای نگرده در یک جلسه نشستی با توسل مشکل داشتن بتونی آیاتشو بخونی. پس خود معنای توسل یعنی این که شما بین خودت و خدای خودت فردی را یا چیزی رو واسطه قرار میدهی برای رسیدن به مقصود و مطلوبت. اینو اونا میگن مشکل داره. مشکلشو حالا نمیدونم در پایان این جلسه اگر نشد در شب نیمه شعبان بیان خواهیم کرد. مشکلش دو تا چیزه. یک، اولا میگن شرک. دو، میگن با برخی از آیات قرآن در تعارضه. اون آیات قرآن رو باید مطرح بکنیم و جوابش رو بدیم. خب این آیان میگن اگر شما اعتراضی رو که ما میکنیم، شبهی رو که ما میکنیم، شما از قرآن جواب بدید، از روش پیغمبر و فرمایش پیغمبر جواب بدید، یا مثلا از سنت اصحاب پیغمبر و تابعین جواب بدید، ما میپذیریم. ما هم سعی میکنیم در یک بحث چند دقیقه ای از همه جای مثال بیاوریم که این اتفاق افتاده. در جلسه گذشته آیاتی رو خوندیم. از جمله آیاتی که توسل رو امری مشروع میداند سوره مبارکه نساء آیه 64، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اگر اونهایی که مخالف هستند و به خودشون ظلم کردن جاءوا که می آمدن پیش توی پیغمبر، فاستغفر الله، طلب مغفرت می کردن، واستغفر لهم الرسول، و پیامبر هم برای اونها طلب مغفرت میکرد، لوجد الله توابا رحیما، هر آینه اونها خداوند رو بخشندهی مهربان میافتن. دقت در آیه لازم است، و اون که بخشش را آیه منوط کرده به دو تا مطلب: یک، خودشون طلب مغفرت بکنن، دو، پیغمبر هم برای اونها چکار بکنه؟ واسطه بشود، وسیله بشود. بنابراین استناد به آیه از این جهت که خود خداوند وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت رو وسیله برای بخشش قرار داده، دلیلی است برای مشروعیت توسل. و نفرموده اگر خودشون استغفار میکردن من میبخشیدم، خودشون استغفار میکردن یک، و پیغمبر هم براشون استغفار میکرد دو. توسل به پیغمبر در سه مقطع زمانی اتفاق افتاده. چون آیان میگن که توسل به پیغمبر فقط در یک صورت درسته، اونم از زمان حیاتش. در غیر زمان حیات اشکال داره. ما میگیم حیات دنیوی رو اون آمد نظرشون، ما میگیم در سه مقطع زمانی به پیغمبر توسل شده و خود شما هم در کتاباتون نوشتید. توسل به پیغمبر قبل از حیات دنیوی در عالم نور، در عالم نور، یا به عبارت فلاسفه در عالم عقل. حقیقت اهل بیت و خود پیغمبر یه حقیقت نورانی است در بعد و خلقت، قبل از اینکه خلایق خلق بشن. به پیغمبر در اونجا توسل شده. اون کجاست؟ پیغمبر هنوز در کتم عدم، هنوز به دنیا نیامده، ولی اونجا زمینه توسل به ایشان پیدا شد. و این داستان حضرت آدم علیه السلامه در سوره مبارکه بقره آیه 37. فتلقا آدم من ربه کلمات، دریافت کرد از پروردگارش جناب آدم کلماتی را، فتاب علیه، به واسطه اون کلمات به خداوند رو کرد، انه هو التواب الرحیم، و خداوند بخشنده مهربان است، بخشایشگر مهربان است. اینجا کلمات رو در جلسه گذشته توضیح دادیم که کلمه در لسان دین به انسان کامل اطلاق می شود. مراد از این کلمات انسانهای کاملی بودند که حضرت حق در اختیار جناب آدم قرار داد و ایشان اون در واقع افراد رو واسطه قرار داد برای بخشش. دو تا حدیث بخونم از قندوزی صاحب کتاب ینابیع الموده، از علماء طرفدار مکتب خلفا. او از ابن عباس نقل میکنه حدیث رو زید همین آیه. عن ابن عباس قال سئل، سؤال شد پیغمبر، قال سئل النبی، سؤال کردن پیغمبر رو، عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه، از پیغمبر سؤال کردم اون کلماتی رو که خدا در اختیار آدم علیه السلام قرار داد و خداوند به این واسطه توبه حضرت آدم رو پذیرفت، اون کلمات چی بود؟ حضرت فرمودن سأله، جناب آدم از خدا درخواست کرد به حق محمد، و علی و فاطمه و الحسن و الحسین فتاب علی، به واسطه پنج تن توبه کرد و غفر له، خداوند هم او را بخشید. یعنی توسل به این پنج نفر کرد. در جلسه گذشته حدیثی رو از خلیفه دومش رو خوندم زید همین آیه در سه کتاب از اهل سنت، که او فقط پیغمبر رو به عنوان کلمات نقل کرد. اما الان یک حدیث دیگر بخونم از همین قندوزی در ینابیع الموده، منتها از امام صادق علیه السلام نقل کرده. قندوزی عالم سنی است، عالم سنی است. در این حدیث اولی که الان خوندم از پیغمبر کلمات بالاتر رفت، به چهار نفر دیگه هم رسید. اما الان روایتی رو از امام صادق نقل کرده قندوزی زید آیه دیگری، ان مفضل ابن عمر، همون کسی که شماها یک روایت رو از ایشان خیلی خوب میشناسید، البته فقط شنیدنش رو، نمیدونم روایت رو خوندید یا نه. و اون چی هستش؟ بله؟ مثل که اینم نمیدونی، توحید مفضل، این اسمش رو زیاد شنیدید، مثلا بالا میمونه در توحید مفضل، اینجوری توحید، همین آقاست، همین مفضل ابن عمر. این شخصیت ارزنده، قال سألت جعفر صادق، من سؤال کردم از امام صادق، ان قول الله تعالی، از فرمایش خداوند در این آیه، و اذ ابتلا ابراهیم ربه، خداوند حضرت ابراهیم را، و اذ ابتلا ابراهیم ربه، و زمانی که حضرت حق جناب ابراهیم رو آزمایش کرد به کلمات، به یک کلمات آیه تا آخره، از امام پرسید او کلمات چیه؟ قال هی الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه. حضرت صادق فرمود کلماتی رو که خداوند به جناب ابراهیم داد، آزمایشش کرد، از این آزمایش سربلند آمد بالا، ارتقاء مقام پیدا کرد به واسطه اون کلمات، این همون کلماتی است که خدا به حضرت آدم داده بود، یعنی پنج تا. و هو انه قال یا رب اسالک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، و حضرت ابراهیم هم خداوند رو قسم داد به حق پیغمبر، به حق امیرالمومنین، به حق فاطمه زهرا، به حق امام حسن، به حق امام حسین، الا تبت علی فتاب الله علی، حضرت آدم قسم داد به پنج تن، توبه کرد، خدا هم توبه رو پذیرفت، انه هو التواب الرحیم. تتمش مهمه. آقای مفضل میگه فقلت له، من از حضرت صادق سوال کردم یا ابن رسول الله، این آیه یک عبارتی دارد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، و تمام کرد اون کلمات رو. این عبارت عبارتش چیه؟ معناش چیه؟ قال یعنی حضرت فرمود اتمهن، در آیه مراد این است، اتمهن، اون کلمات رو تمام کرد الى القائم المهدي اثنا عشر اماما تسعه من بلد الحصار. قندوزی میگن به این که مفضل از امام صادق پرسید این اتمه نه در آیه چیه؟ فرمود اون پنجتا کلمه که خدا به آدم داد رو ابراهیم گرفت، اما از این پنجتا بیشترم بهش داد که نه نفر بودن من ولد الحسین، تسعتون من ولد الحسین. اینو ادامه داد تا رسید به وجود نازنین حضرت مهدی. یعنی عالم اهل سنت میگد به این که ابراهیم برای ارتقاء مقام رجوع به چارده معصوم کرد، عالم اهل سنت در ذیل آیه حدیث میاره از پیغمبر که بابا اگر آدم خواست توبه کند به پنج نفر توسل کرد. این مشروعیت توسله، حدیث از پیغمبر. این تا اینجا که زمانی که آدم توسل کرده، زمانی که حضرت ابراهیم توسل کرده، وجود نازنین پیغمبر هنوز پاش به دنیا باز در عالم نوره. او در عالم نور است که ایشان به اون شخصیت ها داره چیکار بکنه؟ توسل بکنه. این یه بخش توسل. توسل دوم به پیغمبر در حیات دنیوی است. در سه کتاب، سنن ابن ماجه جلد یک، مسند احمد جلد چهار، مستدرک حاکم جلد یک، اونا از عثمان ابن حنیف، عثمان ابن حنیف این روایت رو نقل کند که ان رجلا زریرا اتى الى النبي، یه مرد نابینایی شرفیاب محضر پیغمبر شد. عثمان ابن حنیف کی آقا؟ از اصحابه. از کی داره نقل میکنه؟ از پیغمبر. اونا میگن اگر از پیغمبر نقل بکنید برای ما کافیه دیگه. فقال ادعو الله ان یعافینی، به رسول اکرم عرض کرد یا رسول الله تو از خدا بخواه من عافیت بده، چشم منو به من برگردونه. فقال ان شئت دعوت و ان شئت دعوت و ان شئت صبرت. حضرت به اون مرد نابینا فرمود بخوای به این نابیناییت صبر کن، خدا جزای بهتری بهت میده. اگه نمیتونی صبر بکنی من در حق دعا بکنم. آقا اگر حاجت داری به ساحت مقدس معصوم این هست، اگه میتونی به اون مشکل صبر کن که خدا بهترش را در قیامت به تو خواهد داد، اگر نمیتوانی در خواسته چیکار کن؟ پافشاری کن. پافشاری کن. پافشاری کن تا بدهد. حضرت رسول اکرم بهش فرمود میخوای به این نابینایی توی دنیا صبر کن، اگر نمیخوای من برات دعا کنم. و هو خیرون، حضرت فرمود صبر کنی برات بهتره. خب اونم از جایی که اصلا دلش نمیخواد حرف پیغمبر رو گوش کنه عرض کرد که نه فدعهو، برام دعا کن، دعا کن برام بهتره. حضرت فرمودن امرهو ان یتوضا، فرمودن برو وضو بگی. فیحسن وضوءه، یه وضوء خوب بگی. ما تو یکی از بحثا گفتیم وضوء خوب یعنی چی. وضوء وضوء دیگه، وقتی پیغمبر میگه وضوء خوب بگی یعنی چی؟ وضوء خوب هفت جزء داره، اونو توی بحثای قبلیمون گفتیم. و یصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخوان. و یدعو بهذا الدعاء، بعد از اون دو رکعت نماز این دعا رو بخون. اللهم انی اسالک، خدایا من از تو مسئلت می دارم و اتوجه الیک، و به تو توجه میکنم به نبی یکا به سبب پیامبرت محمد نبی رحمه. یا محمد اینی اتوجه و بک الى ربی فی حاجتی لتقضیم. بعدم به خداوند عرض کن که ای پیغمبرم من برای رسیدن به حاجتم به تو توسل کردم. این رو کی فرموده ها؟ پیغمبر فرموده توسل به من بکن. اینم مقطع زمانیش کجاست؟ در دنیاست. آوخ منبعیم که ما ازش نقل کردیم چه منبعی بود؟ مله تماما اهل سنت بود. او وقت الى ربی فی حاجتی لتغذیه اللهم شفعه خفیه. خدایا پیغمبر در حق من شفیع قرار بده که حال من خوب بشه، چشم من خوب بشه. قال ابن حنیف، عثمان ابن حنیف بیگه فوالله به خدا سوگن ما تفرقنا، اون جمعیتی که اونجا بودیم پراکنده نشده بودیم و طالبنا مدت زیادی نگذشت حتی دخل علینا که انلم یکن بهی زر را. اون مرد از اون اتاق اومد بیرون اصلا انگار نه انگار که نابینا بوده. یعنی ما دیدیم دستور پیغمبر و وساطت پیغمبر برای او جواب داد، نابینا چشمش درست شد. اینو آیان کیاز نقل میکنن؟ ما که تو کتابامون لا تعد ولا تحصا از این روایات هست، متا از اونها خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. ما از کتابای خودمون میگیم زیاد، اما حالا بخوام بگیم اونها همین حرفا رو چیکار بکنن؟ نقد کردن. اما توسل به پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر، قبل از اینکه پا به دنیا بگذارن بیان کردیم، در دنیا بیان کردیم، بعد از اینکه از دار دنیا رفتن رو حالا بگیم. در کتاب وفاء الوفاء سمهودی، اونم از عالمان طرفدار مکتب خلفاست، میگه به این که خیلی این حدیث جالبه، خیلی این حدیث جالبه. مالک، امام مالکی ها، میدونید که اهل سنت از نظر فقهی چهار گروه هستن، یکی از فرقشون طرفداران کی هستن؟ مالکن، مالکی مسلک هستن. مالک در حرم نبوی بود که در همین هنگام منصور دوانقی وارد حرم میشه. منصور مالک رو به کنیه مورد خطاب قرار میدهد، یا ابا عبدالله، کنیش ابا عبدالله بوده. استقبل القبله، رو به قبله بایستم و ادعو و دعا کنم، ام استقبل رسول الله، یا رو به حرم پیغمبر وایستم چیکار کنم؟ رو به قبله وایستم و دعا کنم یا رو به مزار وجود نازنین پیغمبر؟ مالک عالم اهل سنته، یک، رهبر یکی از فرق اهل سنته، دو، حدیث در کجا نقل شده؟ در یکی از کتابهای اهل سنت، سمودی و فاول وفا. سه، او وقت ببین چی جواب میده مالک. لمت تصرفو، برای چی روبگردانی از قبر پیغمبر؟ لمت تصرفو وجهک ان، چرا روبرگردانی از ان، چرا روبرگردانی از مزار پیغمبر؟ و هو، در حالی که او وسیلتو که، وسیله توست، و وسیلتو ابی که آدم، و وسیله پدر تو آدم است به سوی خدا. الالله یوم القیامه، بل استقبله، بلکه رو به پیغمبر باش، و استشفع به، و او رو شفیع خودت قرار بده، او رو واسطه قرار بده. فیشفعک الله، خداوند هم وساطت او رو در حق تو خواهد پذیرفت. بعد استناد کرد به آیه شریف سوره مبارکه نساء آیه 64، اگر این مخالفین می آمدن سراغ تو، توبه می کردند و تو هم در حق اونا طلب مغفرت می کردی، خداوند اونا رو می بخشی. پس این که آقایون میگن که ما توسل به پیغمبر رو فقط در دنیا قبول داریم، در کتاباشون سه مقطع زمانی در توسل رو چیکار کردن؟ ذکر کردن. زمانی که پیغمبر هنوز به عالم دنیا نیامده و زمانی که پیغمبر از دار دنیا رفته. پس این شبهه هم شبهه واردی نیست. مضافا اینکه آیات برزخ و معاد اثبات میکنند که در عالم برزخ چی وجود داره؟ بله، زندگی وجود داره، حیات وجود داره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احیاء عند ربهم يرزقون. بله، احیاء، زندگانی و حیات وجود داره. این بخشی از توسل. یک نوع توسل داریم به آثار، نه به خود پیغمبر، نه به مقام پیغمبر، به لباس پیغمبر توسل کنیم. این درست یا درست نیست؟ مشروعیت داره از آیه قرآن، سوره مبارکه یوسف آیه 93. یعقوب پیغمبر خدا، فرزندش یوسف پیغمبر خدا. یوسف بالاتره یا یعقوب؟ یوسف بالاتره. چرا؟ چون در عالم رویا جناب یوسف دید، پدر برای او چه کرده؟ معلوم میشه که مقام امامت دارد علاوه بر مقام نبوت، امامت دارد علاوه بر نبوت، ولی جناب یعقوب فقط صاحب مقام نبوت است. در دوری فرزندش 40 سال گریست، چشم و بیزد عینا، چشم سفید شده، نابینا شد. حالا بناس جناب یوسف و این پدر با هم ملاقات بکنن. این ملاقات باید با چشم بینا اتفاق بیفته. نمیگه من دعا میکنم، یک. نمیگه بابا جو خودت برا خودت دعا کن، دو. چیکار کنیم آقای یعقوب پیغمبر چشمانش شفا پیدا بکند؟ سوره مبارکه یوسف آیه 93، اذهبوا بقمیصی، فرمود پیراهن منو ببرید، هازا، این لباس رو ببرید، فالقوه على وجهه، بکشید روی چشمش، على وجه عبی، بکشید روی چشم پدرم، یعت بصیرا، بلا فاصله چشمش بر میگرده، بلا فاصله چشمش بر میگرده. یعنی اگر به شما گفتن چرا شما ذریح حضرت رضا رو میبوسی؟ چرا شما در حرم حضرت رضا رو میبوسی؟ جوابش چیه؟ همین آیه است، همین آیه است. منتها اونجا لباس یوسف بود، اینجا این آهن است که منسوب به حضرت رضا علیه السلام. وقت حضرت رضا کجا؟ حضرت یوسف کجا؟ یوسف اگر پیغمبر شد، ولایت علی ابن موسرزا رو پذیرفته. و نظیر این عمل رو وجود نازنین حضرت خطبی مرتبت برای مادر بزرگوارشون فاطمه بنت اسد انجام دادن. اشتباه نگفتم، فاطمه بنت اسد میدانم که مادر کیست؟ امیر المؤمنین. ولی حضرت فرمودن او بعد از مادرم مادر من است، چون بعد از ابو طالب هیچ کس به اندازه فاطمه بنی اسد به من بیشتر خدمت نکرده. به همین جهت وجود و نازنین حضرت رسول اکرم فاطمه بنت اسد رو مادر خودش خطاب میکنه. فاطمه بنت اسد از دار دنیا رفته. این قطعه رو که بخوام نقل بکنم در کتاب طبقات ابلست، در کتاب الاستیاب هست، استلقابه هست، الاصابه هست، در گنزل امال هم هست، هر چهار تا کتاب از کتب منابع اهل سنته. این چهار تا کتاب نوشتن وقتی به فراز فاطمه بنت اسد رسیدن، این قطعه رو نقل میکنن. میگن فاطمه بنت اسد از دار دنیا رفت. هنگامی که ایشون از دار دنیا رفت، قبری رو پیغمبر دستور دادن به چهار نفر که برای ایشان بکنن. حالا اسم چهار نفر رو نمیاریم. چهار نفر رو فرمودن که قبری رو بکنن، کندن، آماده کردن. اول خود پیغمبر رفتن توی قبر خوابیدن و بعد لباس خودشون رو دادن که به تن جناب فاطمه بنت اسد بکنن. حاضران که در جلسه بودن گفتن یا رسول الله، ما این رفتار رو قبلا از شما ندیدیم، چطور شما یه همچی کاری کردی؟ فرمود فاطمه نزد من مادر بعد از مادره، بعد از ابو طالب کسی بیشتر از او ما خدمت نکرده. گفتن چرا لباس رو به ایشون دادید؟ فرمود این لباس به تن او موجب می شود که فشار قبر از او برداشته شود. یعنی با توسل به لباس پیغمبر می توان عذاب شب اول قبر رو چیکار کرد؟ برداشت. فشاری که برای همگان هست به حدی که پیغمبر می فرماید تمام استخوان‌های بدن به هم می چسبه. برای برداشتن چنین عذابی از چنین مخدره ای پیغمبر اثری از آثار خودش را داد. پس توسل به اثر پیغمبر هم وجود دارد. اما توسل به خاندان پیغمبر، توسل به خاندان پیغمبر در کتاب بخاری، صحیح بخاری، باز از کتاب السنه، توسل به خاندان پیغمبر. یه نفری توسل کرده که خیلی برای اونا عزیزه، حتی از پیغمبر. اونا این شخص رو از پیغمبر محترمتر میدانن. اونا تو کتاباشون برای حفظ این آدم پیغمبر رو کوبیدن. خلیفه دوم اهل سنت، ان عمر بن خطاب کان اذا غحتو استسقا بالعباس بن عبدالمطلب. بگه این آقای خلیفه دوم زمانی که قحطی شد طلب آب کرد به واسطه عباس عموی پیغمبر و قال اللهم کنا نتوسل الک. میگه این آقا به خداوند عرض کرد خدایا ما به تو توسل میکردیم، به نبی ینا زمانی که پیغمبرمون بود و تو هم به ما آب میدادی و انا نتوسل الک، الان که پیغمبر در دسترس نیست ما به کی توسل بکنیم؟ انا نتوسل الک به عم نبی ینا، به عموی پیغمبرمون. اصحاب آقای دومی بعد از رحلت پیغمبره، بعد به خاندان پیغمبر، یعنی عباس خانواده پیغمبره دیگه، اهل بیت نیست، خاندان پیغمبره، به عم نبینا فسقنا، برای ما آب بفرست و این قحطی از بین برود. قال فیسقون، دیدیم که بارش شروع شد. خدا را به عباس ابن عبدالمطلب قسم دادن. نفر دوم هم گفته اینو. اما حرف آخر، توسل به اهل بیت. دو تا روایت. یه روایت این است که پیغمبر پنجتن رو وقتی به خداوند وقتی پنجتن رو به آدم معرفی کرد، این حدیث قطعش رو بیان می کنم. خدا به حضرت آدم فرمود یا آدم ها اولا صفتی. من فقط همین قطعش رو بخونم. اینها منتخبین و برگزیدگان من هستند. فاذا کان لک لی حاجه، اگر حاجتی در خونه من داشتی، فتوسل به ها اولا، اینا رو بیا واسطه قرار بده. به اینا، به این پنجتن توسل بکن. این در کتاب‌های اهل سنت نقش شده. اما بعدیش که خیلی عالی است، ابن ابوالحدید معتزلی در شرحش این رو بیان میکنند که ابن ابوالحدید معتزلی سنی است و میگد به این که از زن پیغمبر، وقتی من میگم زن پیغمبر معلومه کیو میگم، این زن پیغمبر از پیغمبر به عنوان پیشگویی راجب خوارج حدیثی رو نقل میکنه. پیغمبر هنوز خوارج نیومدن، زن ایشان داره راجب پیشگویی اخبار غیبی پیغمبر در آینده. حضرت اینجوری فرمودن: خوارج هم شر الخلق و الخلیقه، بدترین مخلوقات و بدترین انسان ها هستند. خوارج بدترین مخلوقات و بدترین انسان ها هستند. یقتلهم، می کشد آنها را، خیر الخلق و الخلیقه، بهترین خلایق و بهترین انسان ها. و بعد می فرماید و اقربهم عند الله وسیله، و مقربترین وسیله نزد خدا، یعنی امیر المومنین علی علیه السلام. پیغمبر علی رو به عنوان وسیله معرفی بکنند، اونم همسرش میگه من از پیغمبر شنیدم. اما آخرین حدیث باز از کتاب های اهل سنت، اونا این حدیث رو نقل کردن، قندوزی در ینابی میگد به این که ان عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم اینو نقل میکنه، قال، این پسر گفت، قال رسول الله، رسول خدا فرمود، من احب علیان، کسی که علی رو دوست داشته باشد، قبل الله تعالی منه، خدا ازش قبول میکند، صلاته، صیامه و قیامه، نمازش، روزش، عبادتش، و استجاب دعاه، دعا مقبول میشود، به اجابت میرسد به واسطه دوست داشتن علی ابن ابی طالب. اینو عبدالله ابن عمر میگه، اینو اون نقل میکنه. پس توسل امریست در کتابهای اونها هم نقل شده. حالا در جلسه آینده که نرسیدم بگم، دو تا مطلب رو باید بگم. یک، بحث آیه رو مطرح بکنم. اینا به یه آیه استناد میکنم، میگن طبق این آیه اگر کسی بخواد از بزرگتون که به غیر خدا رجوع بکند شرکه، اون آیه رو باید نقد بکنیم و اصلا معنای شرک رو باید از اینها بگیم چیه. اصلا این چیزی که اینا میگن شرک، واقعا شرک هست یا واقعا شرک نیست؟ عرضم تمام. فقط یه نکته، ممکنه بعضی از آقایون سوال بکنن، در ذهن مبارکشون باشه که بابا اگه این حرفایی که تو میزنی تو کتابای اونا هست چرا قبول نمی کنن؟ اگه یادتون باشه من 15 جلسه راجع به این موضوع صحبت کردم، حق یک چیزه، بیان حق چیز دیگره، قبول حق، اینها حق رو میدانن چیه، اعتراف بهش هم میکنن، اما نمیپذیرن. چرا؟ و فی قلوبهم مرض، 12 بیماری قلبی موجب میشود که انسان حقیقت را، من 15 جلسه راجع به این صحبت کردم، به همین دلیلی که ما از اونا ناامیدی، اونا نمیپذیرن. عزیزان ما بدانن دنیا دست کیه، هرچی اونا میگن نیست. این آیات رو به صورت جزوه بار تو جیب مبارک تو داشته باشین، حفظش کنین، حفظش کنین. اتفاقا یه فردی رفت پیش عثمان ابن حلیب گفت من ذهنم در حفظ آیات ضعیفه، چیکار بکنم؟ گفت برو به صاحب این قبر که پیغمبر هست توسل کن، برای حفظ آیات خداوند ذهن قوی به تو میده، برای که بتونی اون آیات رو به طور موضوعی حفظ بکنی به ساحت مقدس حضرت نبوی توسل بکنید، این آیات الولایه رو حفظ داشته باشید، بتونید دفاع بکنید از مکتبتون. دیگه دوران دین ارسی گذشته، این که بابام شیعه بود منم شیعه‌ام دیگه دورش تموم شد، الان باید هویت تشیع رو بتونی اثبات بکنی برای بچت، نه برای سنی ها، چون بچت سوال میکنه ازت، چون داداشت ازت سوال میکنه، چون رفیقت ازت سوال میکنه، تو باید بتوانی از این لباس مشکی دفاع بکنی. کونو زینن لنا، زینت ما باشی، زینت ما باشید. اگه کاسبی، اگه تاجری، اگه کارمندی، اگه هر کسی که هستی، باید بتونی از مکتب علی ابن ابی طالب دفاع بکنی. امشب رو توسل داریم به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر. موسی بن جعفر 14 سال حبس داره. دوران حبس حضرت موسی بن جعفر رو گفتیم چجوریه. خلفای بنی العباس موجودات بسیار رزلی هستند. حضرت امام موسی کاظم رو در خانه دشمنان اهل بیت زندانی کردند. یعنی شما فکر نکنید حضرت 14 سال پشت میله های زندان بوده، در خانه یک یهودی به نام سندیه شاهک بوده. ظاهرش اینه که خونه است، اما مناجات موسی بن جعفر معلوم بکنه که او خونه چجور خونه ای هست. خدمتی کرد به هارون، هارون خوشش اومد، گفت بخوام بهت سله بدم هرچی خودت بخوای. گفت واقعا بخوای به من سله بدی؟ گفت آره هرچی بخوای بهت میدم. گفت میشه یه تقاضایی ازت بکنم؟ جواب رد دادی. گفت تقاضا بکن، هرچی بگی جواب میدم. گفت میشه موسی بن جعفر رو آزاد بکنی؟ گفت آره میشه. گفت بنویس. برگه آزادی موسی بن جعفر رو نوشت، این نامه رفت در خانه سندیه شاهک، دستور داد که فردا آزاد بکنه. اینم خدمت کرده، الان تو ذهنش بود که چه خدمتی به رسول خدا کردم، پسرش رو آزاد کردم. شیعیان رو آماده کرد، مهیا کرد که بیاید بریم استقبال اماممون که 14 سال گوشی زندان بوده. اینا آمدن شیعیان خیلی مفصل، چون تعداد شیعه در زمان موسی بن جعفر خیلی زیاد هست، 1.5 میلیون نفر در تشییع حضرت موسی بن جعفر شرکت کردن، به همین دلیل که تشییع در 3 روز طول کشیده. اینا ایستادن ولی در کمال ناباوری دیدن که 4 تا از این باربرا آمدن، یه تخته روی دوششونه و یه نفرم این جلو داره راه میره، میگه هازا امام رافضه فعرفوه. این فعرفوه خیلی توش حرفه، میگه اینی که ما داریم میاریم امام رافضی هاست، برید شناساییش کنید. مگه تو زندان چیکار کردن که باید امام رو شناسایی کرد؟ و ساغن لموسا رز کسطر الحسین، و ساغن لموسا رز بالحدید کسطر الحسین. در بین اهل بیت 3 نفر رزازی شدن، یکی وجود نازنین فاطمه زهراست بین در و دیوار، یکی وجود نازنین موسی بن جعفر است، و یکی هم وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین است. رزازی یعنی چی؟ عرب میگد به این که هر وقت لاشه گوشت رو آویزون کنن با یک قطعه آهن بیفتن به جونش انقدر بزنن که گوشت از استخوان جدا بشود به این میگن رزازی. هم مادر امام زمان رو رزازی کردن، هم موسی بن جعفر رو رزازی کردن و هم حسین ابن علی رو رزازی کردن. بدن رو گذاشتن روی جسر بغداد، برنامه عوض شد. گو ما آمده بودیم به استقبال امام، مردم بغداد رو خبر کنید برای تشییع امام. زنا اون روز گفتن به مرداشون مهرامون رو میبخشیم، به ما اجازه بدید در تشییع این مرد غریب شرکت بکنیم. نه همسرش هست نه دخترش و نه خواهر. آمدن در تشییع امام شرکت کردن، هر کسی دست گلی آورد، گلها رو پرپر کردن، بدن امام رو زیر گل مدفون کردن، اینقدر گل آوردن اسم اون بقعه رو گذاشتن سوق ریاحین، بازار عطرفروشا. این یه پسر فاطمه. و اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یه پسر دیگر از فاطمه را هم مدفون کردن، اما نه زیر گلبرگ ها بلکه زیر سنگ ریزه ها، نیزه ها، شمشیر ها.